Sea Pool. هر گونه انتشار و استفاده از این فایل صوتی خارج از چارچوب کاری مؤسسه فرو حق دارای مشکل شرعی است و پیگرد قانونی دارد.
جلسه قبلی که توفیق داشتیم محضر بزرگ آوران بودیم در مورد بحث صحیفه خوانی ابتداعا این نکته رو عرض کردم که بخش اعظم و مهمی از راهنمایی حضرت امام به دلیل اینکه در پیام‌های مکتوب ایشون هست و یا در نامه‌های ایشون و از اون فیلم یا صوتی وجود نداره نزا بهش خیلی توجه نمیشه و پرداخته نمیشه و به عنوان نمونه هم یکی از این پیام ها رو خدمت بزرگواران برات کرد. اما این جلسه میخوام به یک ضعف دیگه اشاره کنم در بحث صحیفه خوانی و اون این که میخوام عرض کنم که حتی اونهایی هم که ازش آرشیو فیلم یا صوت وجود داره هم از بس که حتی اون مطالب مهمش فقط و فقط به بعضی از قسمتهاش پرداخته شده از خیلی از جاهاش غفلت شده. باز حالا تا نمیدونم بگم چند سال پیش بود، حالا عزیزان حتما یادشون هست، شاید بگم 10 سال پیش، چند سال پیش که یادم شبه های جمعه، هر شب جمعه تلویزیون شبکه 1 یکی از سخنرانی های امام رو کامل پخش میکرد فیلمش رو. الان دیگه چندین و چند ساله که این مثلا پیش نمیاد، این کلن تعطیل شد. این میخوام بگم حتی اونهایی که فیلمش هم هست دیگه خیلی بهش توجه نمیشه. اون سخنرانی های مهم رو هم فقط میان یه تیکه هایش رو پخش میکنن. حالا الان به عنوان نمونه میبینید دیگه چند وقت دیگه 12 بهمنه، فقط اون یه تیکش پخش میشه که من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. به ندرت شده تو طول این سالها که کل این سخنرانی رو بیان پخش بکنن و همین هم طبیعتا اون شبهات رو ایجاد میکنه که معروف، که حالا اگر لازم بود ما انشاءالله میتونیم حتی یک جلسه رو اختصاص بدیم به اون پاسخ و اون شبهه آب و برق مجانی. یا مثلا بحث شروع نهضت حضرت امام که میشه، اگر الان از عزیزان بپرسن که آقا اون سخنرانی مهمی که حضرت امام داشتن که منجر به تبعید ایشون شد در مورد بحث کاپیتولاسیون، دیگه چیزی که دیگه به گوش همه آشناست همینه که من اعلام خطر میکنم، ای سران اسلام وداد اسلام برسید و ای علمای قوم همین. آقا تو این سخنرانی کلی مطلب هست، همش اومدن این یه تیکش رو بخش کردن، مستند میسازن این یه تیکش رو میذارن. اینا همش ضعفاییه که وجود داره تو بحث توجه به فرمایشات حضرت امام. از همین رو من امشب تصمیم گرفتم که همین سخنرانی کاپیتولاسیون رو بهش بپردازیم که ببینید چه نکات مهم دیگری درش هست که اتفاقا چقدر هم مربوط به بحثای امروزمون و بحث آمریکا و این مسائل میشه، تصویب قوانین. و من از همین حیث دیگه اون جاهای معروفش رو خیلی نمیخونم، در صورتی که اون جاهای معروفش هم بعضی جاهاش واقعا تکراری بشه نیست. یعنی شروع صحبت ایشون که با گریه حضاره عجیبه، نمیدونم چند تا از عزیزان فایل صوتیش رو شنیدند که حضرت امام با انا لله و انا الیه راجعون شروع میکنند و بعد دیگه اینطور شروع میکنن که من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده ام خوابم کم شده است. اینا را همه را تو کروشه نوشته گریه حضار. ناراحت هستم، قلبم در فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دست جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند و پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم، این چراغانی ها را من می کردم، می گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانه ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کرد. اینا که دیگه. اما بریم جلوتر. این رو مقدمتا عرض کنم که اوایل برجام بود، یه وقتی به ما دادن توی مسجد لولاگر سخنرانی کنیم. من تصمیم گرفتم که همینا رو ببرم بخونم. میگم آقا بحث ما با آمریکا رو امام اینطور تعریف کرده و تعیین کرده، خودتون میدونید. وسط خوندنمون بود و توضیحات، یک نفر از وسط جمعیت برگشت گفتش که خیلی بزرگتر از سنت حرف میزنی. منم گفتم که اینا حرفای من نیست، حرفای امامه. ماجرا گذشت، اومد جلو برجام. 40 گذشته تو پیاده روی کربلا، من لباس روحانی تنم نبود، مکلا بودم، اتفاقی با این آقا رو در رو شدیم. یهو به هماتون برد و نه من اون اول شناختم نه اون من اول شناخت، ولی جفت هم میدونستیم که قیافه ها برای هم آشنا. بعد یهایشون گفت من چهره شما برام آشناست. من شما رو کجا دیدم؟ ولی نمیدونم چهره شما برای من آشناست. اون زودتر یادش اومد، ولی باز من دیر یادم اومد. تا یادش اومد گفت آها من فهمیدم شما رو کجا دیدم، آه حرف شما درست بود، ما رو حلال کن، خدا حافظ شما. رفت. که بعدش من تازه دوزار افتادیم بنده خدا کی بود. خب ببینیم که حضرت امام چه فرمودن. در این چند روز این تصویب نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت هایی کردند، مخالفت هایی شد. بعضی از وکلای آنجا هم مخالفت هایی کردند، صحبت هایی کردند، لکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. بریم جلو. من موقعی که حضرت امام بعد از مقدماتی که گفتن که اینها دارن با این کاراشون میخوان به اساس روحانیت لطمه بزنن و دست روحانیت رو قطع کنن، میفهمن که چون یکی از نیرنگ های ساواک اختلاف افکنی بین مراجع بود، چیزی که همچنان هم این شیوه ادامه داره. امام برای این که دقت به این مسئله داشته باشن، غالبا توی این مسئله از همون اول نهضت گوشزد می کردن. من باز تمام روحانیین را تعظیم می کنم، دست تمام روحانیین را می بوسم. آن روز، یعنی 15 خرداد، آن روز اگر دست مراجع را بوسیدم، امروز دست طلاب را هم میبوسم. گریه حضار. من امروز دست بقال را هم میبوسم. گریه شدید حضار. بعد میرن آقا من اعلام خطر میکنم و اینها. بیایم جلوتر. نظامی های آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکایی به شما چه نفعی دارند؟ آقا اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا اینقدر عربده میکشید؟ پس چرا اینقدر دم از ترقی میزنید؟ اگر این مستشارها نوکر شما هستند، پس چرا از اربابها بالاترشان میکنید؟ پس چرا از شاه بالاترشان میکنید؟ اگر نوکرند، مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید. اگر کارمند شما هستند، مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل میکنند شما هم عمل کنید. اگر مملکت ما اشغال آمریکایی است، پس بگویید، پس ما را بردارید بریزید بیرون از این مملکت. چه میخواهند با ما بکنند؟ این دولت چه میگوید به ما؟ این مجلس چه کرد با ما؟ خط رو امام دارن از همون زمان مشخص میکنند. سال 43 است. خیلی ها تو طول نهضت حضرت امام این خط رو نفهمیدن، دشمن رو اشتباه تشخیص دادن، برای همین لطمه خوردن. یکی از اینها کسانی بودند که نمیفهمیدن بین دو ابر قدرت در اون زمان، یعنی آمریکا و شوروی، طرف حساب اصلی ما کیه. دشمن رو درست تشخیص نمیدادن، دشمن اصلی و فرعی رو درست تشخیص نمیدادن. همه مدل آدمایی هم اینجوری بودن ها، حتی تو قشر مذهبی. مثلا یه دستشون رو بخوام تو پرانداز عرض کنم، انجمن حجتیه. یکی از مشکلاتی که انجمنی ها همواره داشته و دارن اینه که اینها دشمن شناسیشون ضعیفه. زمان شاه عوض این که به عنوان دشمن اصلی آمریکا و این جور چیزها رو بدونن و ایادی داخلیش مثل شاه رو گفتن، دشمن اصلی ما کیه؟ دیگه بهائیه. انقلاب پیروز شد، اینها شکست خوردن، بهائیت واقعا به حد صفر رسید. الان رو نگاه نکنید که دوباره جون گرفتن، من نمیخوام وارد این حواسش بشم. رفتن سراغ چپیا، توده‌ای ها و کمونیستا و بعد به طریق خودش وصل میشه به شوروی و اینها. یعنی باز نتونستن بفهمن آمریکا رو. تا اومد جلو فرو پاشید شوروی، باز نتونستن تشخیص بدن دشمن رو، افتادن به جون اینکه دشمن اصلی ما وهابیت و اینها، و بعدم به تبع به این بهانه مبارزه با اهل سنت. هنوز که هنوزم تو این فضاها، هیچ وقت نتونستن دشمن اصلی رو تشخیص بدن. امام خط را از اون زمان مشخص کردن و هر کسی، چه درون نظام چه خارج نظام، تو هر لباسی، این خطی که الان میخوام براتون بخونم رو نتونه از فرمایشات حضرت امام بفهمه، چوب میخوره و شکست میخوره در انتخاب مسیرش. امام فرمودن، اونجا فرمودن، آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر، اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست، با آمریکاست. خط رو از اون زمان مشخص کرد. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما. نمیدونم الان حاضرن این چیزا رو پخش کنن آقایون؟ یادم نمیره دوره آقای خاتمی، سالگرد شهید چمران شد، تلویزیون میخواست اون فیلم معروف مصاحبه شهید چمران تو بیمارستان رو پخش کنه. شهید چمران اونجا میگه که نبرد ما در سوسنگرد تا سوعا بود و ما آشوراها در پیش داریم و من به صدام کثیف التیماتوم میدهم که ما آشوراها در پیش داریم. دوره آقای خاتمی بود، این کثیفش آقایون ورداشتن. زشت بود دیگه هستگاه و سیمای ما بالاخره همچین چیزی پخش بشه. این چیزا رو نمیدونم الان دیگه چه معامله ای میخوان باهاش بکنن. رفاه حال این ملت به این است که قطع رفاه حال این ملت به این است که قطع نفوذ روحانیون بشود. یعنی چه؟ رفاه حال ملت به این است که قطع ید رسول الله از این ملت بشود. حالا تازه اینا بحثا همه بحثای حاشیه‌ای من بودا، حالا یواش یواش داریم نزدیک میشیم به علت اینی که من اصلا این سخنرانی رو انتخاب کردم. به مفاهیم کلامیش دقت کنید، یعنی بحث روحانیت رو حضرت امام از اون زمان ید رسول الله میدونه. حالا جلوتر میرسیم بهش، دقت کنید. رفاه حال ملت به این است که قطع ید رسول الله از این ملت بشود. روحانیون خودشان چیزی نیستند، که روحانیون هر چه دارند از رسول الله است. باید قطع ید رسول الله از این ملت بشود. اینها این را میخواهند، این را میخواهند تا اسرائیل به دل راحت هر کاری اینجا بکند، تا آمریکا به دل راحت هر کاری میخواهد بکند. آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست، این وکلا هم از آمریکا هستند، این وزرا هم از آمریکا هستند، همه تعیین آنهاست. اگر نیستن چرا نمیستن در مقابلش داد بزنند؟ چرا در مقابل آمریکا نمیستن داد بزنند؟ و اما تازه میرسیم به اصل اون موضوعی که من فقط به خاطر این یک جمله این سخنرانی رو انتخاب کردم که خدمتتون بخونم. و این یک توضیح نیاز داره، و اون این که امروزه وقتی بحث ولایت فقیه پیش میاد، یکی از شبهاتی که برخی مطرح میکنند اینه که اصلا حضرت امام تو فکر تشکیل حکومت و ولایت فقیه و این چیزا نبوده. که بعدن که این اتفاقات پیش اومد و ایشونو تبعید کردن و هی نهضت رفت جلو و یواش یواش کار جدی شد، و یعنی توی حالتی که یه عمل انجام شده قرار گرفت، بعد دیگه گروه های دیگه در مبارزه با شاه پیش اومدن و مجاهدین خلق پیش اومد و اونا اومدن دم از این که ما یک برنامه‌ای داریم برای تشکیل حکومت جایگزین، گروه های دیگه، حزب ملل اسلامی، چه همه اومدن گفتن که خب حالا یواش یواش اگه این شاه بره کنار چی میخوایم جاش بذاریم، برنامه‌مون چیه، نوع حکومتمون چیه، اصلا برنامه‌ای داریم نداریم. اونا که اومدن یواش یواش این مباحث رو مطرح کردند، حاضرشون متوجه این مسئله شد که باید یه آستینی بالا بزنه و توی نجف درس ولایت فقیهش رو شروع کرد، و تازه شروع کرد به این که مثلا بله باید یه ولایت فقیهی باشه و این مباحث رو مطرح کرد. ما اگر برگردن به عقب این سخنرانی رو ببینن، این یک جمله که الان میخوام براتون بخونم کاملا حاکی از اینه که این ادعای غلطیه، و حضرت امام از همون اول قائل به ولایت فقیه بوده. ببینید چقدر جالبه این جمله. خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما، یعنی وکلای مجلس. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد، وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که موافقت کردند با این امر. وکلای مجلس سنا خیانت کردند، این پیر مردها. وکلای مجلس شورا آنهایی که رأی دادند خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند، دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند. اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولم. این حرف یعنی چی؟ تو فضای سال 43 که واسه یک معذرت میخوام این اصطلاح رو به کار میبرم، اما مجبورم چون قدر نعمت رو امروزه خیلی از افراد نمیدونند، تو فضای سال 43 که واسه یک مرجع تقلید ترم خورد نمی کنند، ایشون اومده داره میگه که اگر هم بودن من عزلشان کردم. خیلی این حرف بلنده، این یعنی ولایت فقیه. ولایت فقیه که میتونه این قدرت رو داشته باشه که وکلای مجلس رو عزل کنه، وگرنه اون موقع که حضرت امام جایگاه قانونی نداشته که. این پاسخیه برای کسایی که میگن حضرت امام بعدها رسید به بحث ولایت فقیه و در طول نهضت و در برابر مجاهدین خلق و چی و چی و چی و چی. نه خیر، این حرف بی خودیه. حضرت امام و امثال اینها بازم بگردیم پیدا میشه از این مباحث قدیمتر که حضرت امام از اول قائل به ولایت فقیه بوده، اونم همچین ولایت فقیه. توی چند دقیقه باقی مونده واسه این که این مسئله فضا روشن‌تر بشه که این نکته ای که عرض کردم که اون موقع ترم خورد نمی کردن یعنی چی، برید مراجعه بفرمایید. ادعا نیست، چاپ شده، اسناد ساواک حضرت آیت الله عظما گلپایگانی، یادم نیست سه جلده، یادم نیست جلد چندشه، فکر میکنم جلد دوشه، ولی تاریخش مربوط به سال 49 این سند. اینی که الان براتون خوندم 43 بود، یعنی چند سال بعد؟ تازه 6 سال بعد. ببینید 6 سال بعد وضعیت اینجوریه، اون موقع وضعیت چی بوده. 28 صفر نزدیکه، در دیدار رئیس ساواک قم با آیت الله گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی داره از ایشون اجازه میگیره که آیا اجازه میدید برای 28 صفر دسته عزاداری بیاد توی خیابون. این وضعیت ما بوده آقایون. بعضی از حضرات روحانیون که امروز قدر نعمت جمهوری اسلامی رو نمیدونن و کفران نعمت میکنن، اینجور چیزا رو ندیدن که مرجع تقلید به اون عظمت واسه یه دونه دسته عزاداری واسه رحلت حضرت رسول اینجوری داره اجازه میگیره از رئیس ساواک قم. بعد جالب ادامه‌شه، رئیس ساواک قم هم فکر نکنید بیاد میگه خواهش کنم آقا مثلا این حرفا چیه از مهم، نه خیر، ایشون هم میگه صبر کنید من از مرکز کسب تکلیف کنم، اگه اونا ایزه دادن. بعدم تو ذهن بعضی ها نیست که اینا سند سازی و این حرفا. بنده خودم از یکی از نزدیکترین افراد بیت های گلپایگانی، حالا فعلا اسم نمیبرم، این رو پرسیدم، ایشون منکر نشد. این وضعیت ما بوده. خب این هم بحث امشب ما. پس فراموش نکنیم که خیلی از این سخنرانی های حضرت امام هم که بخش های تکراریش رو غالبا برای ما پخش میکنند، تو اون بخش های دیگرش مطالب فوق العاده مهمی هست که چه بسا مهمتر از اون بخش های تکراریش باشه. خداوند انشاءالله روح حضرت امام رو غریق رحمت بفرماید و دعای اون بزرگوار رو همواره پشت سر این نظام داشته باشند و ما رو هم با ایشون محشور بفرمایند. شادی روح حضرت امام و همه شهدای انقلاب اسلامی، صلوات خط بفرمایید.